بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 303، جلد دوم، صفحه 650، تاریخ 10 آذر ماه 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة سرغم وموت الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لإن قلت فكيف يستسحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة فحكم الشارع على وجوب الرد، ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار والخوف، فيستسحب الحكم مع أنه تابعا للحكم العقلي. بحث در تنبیهات باب استصحاب بود. در تنبیه سوم عرض شد که متیقن ما تارتن حکم شرعی و تارتا حکم عقلی است. اگر متیقن ما حکم شرعی باشد قابل استصحاب، اگر متیقن ما حکم عقل باشد قابل استصحاب نخواهد بود. بعد مفصلاً حکم عقل رو، استصحاب حکم عقل رو 4 قسم براش درست کردن. در 3 قسمش فرمودن چون موضوع مشکوکت با شک که در موضوع جای استصحاب حکم نمی باشد. قبل از این که قسم 4 رو توضیح بفرمایند، یک سؤال و جواب دارن، او رو عنوان میکنن. بعد هم یک قسم از استصحاب حکم عقل رو توضیح. اما سؤال این است که مستشکل میگه شما گفتید استصحاب حکم شرع جاری است، با این که در بعضی از موارد حکم شرع تابع حکم عقل است، و شارع که حکم می کند به خاطر همون منات و ملاکیست که عقل حکم کرده. چطور میشه در این گونه موارد استصحاب حکم عقل جاری نشود ولی استصحاب حکم شرع که به همون ملاک و همون منات جاری بشه؟ این تناقض است. اگر ملاک یک ملاک است چطور میگید حکم عقل قابل استصحاب نیست ولی حکم شرعی که گرفته شده از همین ملاک و منات قابل استصحاب می باشد؟ این سؤال اشکال. شیخ انصاری جواب میدند، میفرمایند ما که گفتیم در حکم شرع استصحاب جاری است، به طور مطلق نمیگوییم، بلکه حکم شارع به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که شارع در همان مورد حکم عقل حکم می کند و به همان منات و ملاک حکم عقل، به این معنا که مورد حکم شارع و ملاکش با حکم عقل یکیست. مثلا عقل حکم می کند که اداء امانت حسن، ملاکش هم این است که خیانت در امانت ظلم است. شارع مقدس هم می فرماید اداء امانت واجب است، ملاک هم همین ملاک است، اگه امانت رو به صاحبش در نگردانی ظلم است. میدونید روایات هم در زمینه زیاد داریم، گاهی امام سجاد اینجوری تعبیر میکنن اگر قاتل پدرم شمشیری رو که حضرت ابا عبدالله رو با اون شمشیر کشته است در دست من به امانت بگذاره، من خودم رو ملزم میدانم که این امانت رو بهش رد کنم. حالا این یک قسم. در این موارد شیخ انصاری میفرمایند استصحاب حکم شرع جاری نیست. نمیتونیم بگیم مثلا حالا اضطرار پیش آمده، شک دارن از این جنس امانتی استفاده کنم، نگهش دارن یا به صاحبش رد کنم. یا شک دارم هنوزم رد امانت حسن است، واجب است یا نه. بگیم دیروز واجب بوده، حالا استصحاب میکنم بقای وجود را. و خیر، اینجا جای این استصحاب نیست، به خاطر اینکه اگر ملاک وجود داره، اگه علت وجود داره، حکم عقل و حکم شرع هم هست. اگر علت موجود نیست، حکم عقل و حکم شرع هم که معلول است منتفی است و از بین می رود. این یک قسم. قسم دوم در حکم شرعی این است که در یک مورد خاص هم عقل حکم می کند و هم شارع، ولی ملاک ها مختلف است. عقل یک ملاک و شرع ملاک دیگر داره. مثلا نسبت به سبیل عقل میگه تکلیف نداره، ملاک اینه چون قوه تشخیص نداره، چون قوه تمیز نداره، خوب رو از بد تشخیص نمیده. شارع میگه سبیل تکلیف نداره، اما ملاک اینه چون بالغ نیست، چون 15 سالش تمام نشده مثلا. در اینجا اگر شک کردی یه بچه بالغ شده یا بالغ نشده، تکلیف داره یا تکلیف نداره، حکم عقل رو نمیتونیم استصحاب کنیم. به خاطر این که ما این بچه رو امتحان میکنیم، یا قوه تشخیص داره، پس به حکم عقل مکلف است، یا قوه تشخیص نداره پس مکلف نیست. حکم عقل کنار، قابل استصحاب نیست. ولی در همین مورد حکم شرع قابل استصحاب می باشد. دیروز تکلیف نداشت، امروز شک دارم، تکلیف داره یا نه، استصحاب میکنم عدم ازلی تکلیف را. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که حکم شرعی در موردی است که عقل اونجا اون مورد رو درک نمی کند، لذا حکم نداره. بگید حکم شرعی مستقل، مثل بسیاری از عبادات، وضوء، غسل، تیمم، امثال ذالک. در این موارد استصحاب حکم شرع جاری است بلا شک و ریبه. شک کردی میتونی حکم شرع رو استصحاب بنمایی. این سوال و جوابی که اینجا در وسط کلام مطرح شد، اینو بخونیم در درس این به توضیح بدن. فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل. إن قلت شما گفتید حکم عقل قابل استصحاب نیست، خب مواردی داریم که حکم شرعی هم کاشف از حکم عقلی است، اینجا چطور میگید حکم شرعی قابل استصحاب ولی حکم عقلی قابل استصحاب نیست؟ این قلت و کیفه یستصحب حکم شرعی ما انه، با این که اون حکم شرعی کاشف باشد از حکم عقلی مستقلی. مثالا میزنن فانه اذا ثبت حکم العقل برد الودیعه، اگه ثابت شد حکم عقل برد امانت، رد امانت واجبه، از برن که حسن هست و حکم الشارع و علا وجوب رده، شارع اما حکم کرد بر این که رد امانت واجبه، بعد شک کردید در یک موردی که آیا رد امانت در این لحظه واجبه یا نه، مثلا می ترسیدید اگر پول طرف رو بردارید ببرید ممکنه دزد این پول رو بزنه، مثلا آیا بازم رد امانت واجبه یا نه؟ شما گفتید استصحاب حکم عقل جاری نیست ولی استصحاب حکم شرع جاریه. چطور میشه با این که حکم شرع ملاک و مناطش با حکم عقل یکیه استصحاب حکم شرع جاری باشه؟ ثم عرض ما یوجب شک، بعد عارض شود اون که باعث شک می شود مثل اضطرار و خوف، مستقل از پول استفاده کنید، شک دارید آیا رد امانت لازمه یا نه باید استفاده کنید ازش، یا ترس دارید اگه پول الان بردارید ببرید دزد این پول رو بزنه، مثلا شک دارید رد امانت واجبه یا نه، فیستصحب الحکم. شما گفتید حکم شرع قابل استصحابه، پس این حکم شرع استصحاب می شود و انه کان تابعا للحکم العقلی، با اینکه این حکم شرع تابع حکم عقل بوده، یعنی مورد ملاک با حکم عقل یکی بوده، چطور میگید استصحاب حکم شرع جاریه؟ قلت شیخ انصاری جواب میدن. فرمان خلاصه این هر صحبته، ما نگفتیم در اینجا هم استثاب و حکم شرع جاریه. اما الحکم الشرعی المستند الى الحکم العقلی، خوب دقت داشته باشید، این بحث در یه جای دیگه هم گذشت. اینجا ما کاملا توضیح دادیم حکم شرع سه مورد، سه قسمی. اما حکم شرعی که مستند به حکم عقلی، مستند به حکم عقلی یعنی چه؟ یعنی هم مورد و هم مناطش با حکم عقل یکیه. مستند معناش اینه. اما حکم شرعی که مستند به حکم عقلی یعنی موردش با حکم عقل یکیه، منات و ملاکش هم با حکم عقل یکیه. فحاله او حال الحکم العقلی، پس حال این حکم شرع حال حکم عقلی است در عدم جریان استصحاب، در این که استصحاب در این حکم شرع جاری نمی باشد. اگه ملاک باشه، چون ما ملاک رو میدونیم، اگه ملاک باشه حکم شرع هست، اگه ملاک نباشه حکم شرع نخواهد بود، دیگه قابل استصحاب نیستش. یک قسم. نعم لو ورد فی مورد، بله نعم لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعی من غیر جهت العقل، بله اگر وارد شد در مورد حکم عقل حکم شرعی، اما از غیر جهت و ملاک حکم عقل. حکم شرع هم هست، حکم عقل هم هست، حکم عقل به یک ملاکه، حکم شرع به ملاک دیگره. و حتی تغییر فی حال من احوال موضوعه، تغییر تبدیل پیدا شد در حالی از حالات موضوعه، یک روز از مثلا عمر این بچه گذشت، مما یحتمل مدخلیته، از اون چنان تغییری که احتمال می رود مدخلیت اون تغییر وجودن یا عدمن در حکم. می دونیم اگه بچه بالغ شده تکلیف داره، اگه بالغ نشده تکلیف نداره. خب در این صورتی که احتمال تغییر موضوع پیش آمده جمل استصحابه، اینجا استصحاب حکم شرع جاری می شود. و حکمن و حکم می شود و ان موضوعه، به این که موضوع این حکم شرع اعم از موضوع حکم عقل است. حکم عقل موضوعش بچه ممیز و غیر ممیز بود، حکم شرع اعم از این حکم است، موضوع حکم شرع بچه بالغ و غیر بالغ است. لذا حکم شرع استصحابش جاریه، حکم عقل جاری نیست. مثالش هم همین مثاله. و من هنا یجری استصحاب و عدم تکلیف، و از همینجاست که اگر در یک موردی حکم عقل باشه حکم شرع باشه، ملاک ها دوتا باشه، حکم عقل جاری نیست، استصحابش حکم شرع جاریه. به خاطر همین مطلب جاری می شود استصحاب عدم و تکلیف فی حال یستقل العقل، در حالتی که بچه ممیزه، عقل مستقل است به قبح تکلیف. در این مورد بچه یقینا ممیز هست، عقل میگه بله، در حالی که مستقل از عقل به قبح تکلیف بخشید، در اون حال در حالتی که عقل هم مستقلا میگه تکلیف بچه قبیحه، بچه هنوز ممیز نیست، مثلا اینجا استصحاب عدم و تکلیف شرعی هم جاریه، چون ملاکش ملاک دیگریست. لکن العدم العزلی، لکن این استصحاب عدم عزلی عدم و تکلیف به حکم شرع، لیس مستردن الى القبح، مستند و ملاکش اون قبح عقلی نیستش، ملاک قبح عقلی تمیز و عدم تمیزه، ملاک عدم و تکلیف شرعی ملاک دیگریست. من کان موردن للقبح، ولو این حکم شرع در مورد قبح عقلیست، در موردیست که عقلم حکم به قبح میکنه، ولی استصحاب حکم شرع استصحاب عدم و تکلیف جاریه، ولو اینجا عقل مستقلن خودش حکم به قبح تکلیف داره، نسبت به حکم عقل جای استصحاب نیست، ولی در حکم شرع قابل استصحاب می باشد. هازا حال و نفس الحکم العقلی، این تا اینجا حال خود حکم عقل است که ما بیان کردیم در حکم عقل تارتا موضوع قطعا باقیه، جای استصحاب نیست، حکم هم باقیه، تارتا موضوع قطعا مرتفع شده، جای استصحاب نیست، حکم عقل هم مرتفع شده. و اما موضوعه که ضرر مشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم. یک مورد از اقسام چهارگانه استصحاب حکم عقل باقی موند که وعده دادن در آینده مطرح میشه. حالا میخوان عنوان کنن و اون مورد جاییست که شک داریم در حکم عقل، به خاطر این که شک داریم در بقاء موضوع و شک ما در بقاء موضوع به خاطر اشتباه امور خارجیه می باشیم. مثلا دیروز یقین داشتیم این مایه سم مهلک است، حکم می کردیم که به حکم عقل شربش قبیح است و حرام است. امروز شک داریم آیا شرب این مایه حرام است یا نه. شک ما به چه خاطره؟ شک ما به خاطر این است که نمیدونیم هنوز این مایه سم مهلک است تا شربش حرام باشه، یا نه ماده شیمیایی بهش اضافه شد حالت سمی رو ازش گرفت. آیا اینجا حکم عقل قابل استصحاب است یا نه؟ شیخ انصاری می فرمایند خود حکم عقل که جای استصحابش نیست، به خاطر این که موضوع مشکوک است و با مشکوک بودن موضوع نوبت به استصحاب حکم نمیرد. و اما استصحاب خود موضوع چگونه است؟ آیا میتونیم موضوع رو استصحاب کنیم یا نه؟ می‌فرماید استصحاب موضوع اینجا دو فرض داره، دو قسم داره. قسم اول این است که موضوع رو استصحاب کنیم ظن به موضوع پیدا کنیم، حکم شرعی رو درش، حکم عقلی رو ببخشید درش باز کنیم. مثلا در مثال بود شک دارم این مایع سم است یا نه. شکی در موضوع بگم دیروز یقین داشتم که این مایع سم مهلک است، حالا شک دارم استصحاب کنم بقاء سمیت را. استصحاب موضوعی نتیجه میگیرم به احتمال قوی این مایع سم است، ظن قوی دارم که سم است. حالا که ظن قوی دارم که این مایع سم است، عقل حکم میکنم که از این مایه باید اجتناب کنیم. این استصحاب درسته یا درسته؟ استصحاب موضوع بعد هم نتیجه بگیرم حکم عقلی. شیخ انصاری می فرمایند اگر دو مبنا رو قبول کردیم این استصحاب جاری، مبنای اول این که حجیت استصحاب به حکم عقل باشه نه از باب روایات. مبنای دوم این است که ما بگوییم عقل همین قدر که موضوع براش ثابت شد چه به ظن و چه به قطع، موضوع چه مقطوع باشه و چه مضمون باشه، عقل حکم خواهد کرد. اگه این دو مبنا رو قبول کردیم در اینجا میگیم با استصحاب ثابت کردیم که این مایه مضمون و سمیه است. زن داریم که این مایع سم است، همین مقدار اثبات موضوع با زن در حکم عقل کافی است. عقل حکم می کند که از این مایه باید اجتناب کنه. این یک مبنا. اما اگر دیگه این اما رو شیخ انصاری توضیح نمیدن ولی خب لازم توضیح داده بشه، اما اگر استصحاب رو از باب روایات حجت دانستی، این استصحاب میشه اصل مثبت، حجت نیست. شما به حکم روایت، به حکم استصحاب شرعی میگی این مایه به احتمال قوی سم است، در چه نتیجه میگیری؟ پس به حکم عقل باید ازش اجتناب کرد. پس به حکم عقل باید ازش دوری کرد. این می شود لازمه عقلی استصحاب و لازمه عقلی استصحاب حجت نمی باشد. این طبقه این مبنی. مبنای دیگه، یا اگر گفتی عقل وقتی حکم می کند که موضوعش قطعی باشه، خب اینجا موضوع حکم عقل ظنی شد، این مایه مظنون است سمیتش. وقتی موضوع ظنی شد حکم عقل در اونجا جاری نمی شود. پس طبق این مبنا هم این استصحاب، یعنی استصحاب کنید موضوع رو، نتیجه بگیرید حکم عقل رو، جاری نمی شود. این یک قسم. قسم دوم، تقسیماتی که فراموش نمی کنید که گفتیم استصحاب موضوع دو قسمه. یک قسم استصحاب کردیم موضوع رو، نتیجه گرفتیم حکم شرعی رو. حالا قسم دوم، استصحاب کنیم موضوع رو، نتیجه بگیریم حکم شرعی رو، نه حکم عقلی. استصحاب کنیم بقاء سمیت این مایع رو، هنوزم سم است، پس شارع حکم میکند که از این مظنون و سمیه اجتناب کنید. شیخ انصاری میفرماید استصحاب موضوع و نتیجه گرفتن حکم شرع جاری می باشد. این استصحاب جاری به خاطر این که اینجا اصل مثبت نمی شود، اثر شرعی رو برای استصحاب بار میکنی و کسی توهم نکنه که چطور حکم عقل اینجا قابل استصحاب نیست، ولی حکم شرع قابل استصحاب اشکال نداره، چون ملاک ها متفاوت است. عقل میگوید موضوع سمیت وقتی محرز بود، من میگم یجب الاجتناب. حکم شرعی واقعی هم چنین است، اونم همینطوره. واقعا اگر این مایه سم باشه یجب الاجتناب. حکم شرعی واقعی هم مسلم اینجا چنین، لکن اینجا از باب تعبد و اخبار استصحاب ما یک حکم شرعی ظاهری هم داریم. حکم شرعی ظاهری این است که اگر شیئی مشکوک شد، مشکوک الحرمه بود، حالت سابقش حرمت بود، به ملاک تعبد بگو بازم حرام است. پس در این مثال به ملاک تعبد به روایات قابل استصحاب میگویی به حکم شرع یجب و اجتناب از این مایه مشهور. هذا تمام الكلام در باب اقسام استصحاب حکم عقل و موضوعه. نتیجه این شد که استصحاب خود حکم عقل که در هیچ موردی به نظر شیخ انصاری جاری نیست و استصحاب موضوع و نتیجه گرفتن حکم عقل بر طبق یک مبنا درسته، بر طبق دو مبنا صحیح نیست. و اما استصحاب موضوع و نتیجه گرفتن حکم شرع به نظر شیخ انصاری اشکال ندارد. این مطلب اصلی تنبیه سوم دیگه تمام شد، یه مطلب حاشیه‌ای دارم که تا برسیم بهش عبارت دارد بکنم. و اما موضوع بود، اما استصحاب موضوع حکم عقل، موضوع مشکوک خود موضوع رو استصحاب کنیم. که ضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم، مثل ضرری که مشکوک است بقاش در مثال متقدم، سم مهلک نمیدونیم آیا هنوز مضره یا نه، سم مهلک یا نه. فلذی اون چی که سزاوار است این که گفته بشود در اون باب ان الاستصحاب، دقت کنید ما گفتیم استصحاب خود حکم عقل که جاری نیست، او که کنار، آیا میتونیم استصحاب کنیم موضوع رو نتیجه بگیریم حکم عقل رو یا نه؟ زمان بر طبق یک مبنا درسته، ان الاستصحاب ان تو برم این باب ظن استصحاب اگر معتبر باشد از باب ظن به حکم عقل حجت باشه نه به تعبد روایات، او ملدهی خدا عمل می شود به این استحقاق در اینجا. نهایت با یک قید دیگه که بعدا میگن به شرطی که موضوع حکم عقل اعم از مضمون و مکتوب باشد، لانه یظن الضرر بالاستصحاب، چون ظن به ضرر داره انسان به توسط استصحاب، فیحمل علیه الحکم العقلی، پس حمل می شود در این ظن به ضرر حکم عقلی. میگیم این موضوع مضمون الضرر است، کل مضمون الضرر یجب اجتنابه فهذا یجب اجتنابه، پس حمل می شود در این موضوع که ظن به ضرر باشد حکم عقلی، اما با این شرط ان کان موضوعه اعم من القطع و الظن، اگه موضوع حکم عقل اعم از قطع و ظن باشد، یعنی اگر عقل در جایی که موضوعی مضمونم باشد حکم کند، شما در مثال ضرر که به این شکله در باب ضررها، مخصوصا اگر ضرر ضرر اخروی باشد یا ضرر قوی باشد ضرر مهلک باشد، عقل میگه ظن به ضرر هم خلاصه وجوب اجتناب داره، طبق این مبنا درست. اما وعن اعتبر من باب تعبد لعجل الاخبار، اگر اعتبار بشود استصحاب از باب تعبد به خاطر اخبار، فلا یجوز العمل به، جایز نیست عمل به این استصحاب. چرا؟ للقطع بانتفاء حکم العقل مع الشک فی الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع، به خاطر اینکه قطع داریم به اینکه حکم عقل منتفیه، با شک که در موضوعی که حکم میکرد بر اون موضوع عقل با قطع به اون موضوع، اگه عقل قطع میداشت به این موضوع، موضوع مقطوع میبود، حکم عقل وجود داشت. حالا که شک که در موضوع داریم نتیجتا قطع به موضوع نداریم، پس یقینا حکم عقل منتفیه، جای استصحاب نخواهد بود. ما از خارج کاملا توضیح دادیم چرا جای استصحاب عرض کنم که از باب تعبد نمی باشد، گفتیم چون اگر بخواییم استصحاب از باب روایات حجت باشه، شما بخواید استصحاب رو جاری کنید نتیجه بگیرید حکم عقل رو، می شود اصل مثبت، از خارج گفتیم. فلا یثبت الا الاثار الشرعیه، اینجا اشاره به اون قسم دوم، اگر شما بخواید استصحاب موضوع جاری کنید ثابت نمی شود به این استصحاب مگر آثار شرعیه، یعنی میتونید استصحاب کنید موضوع رو نتیجه بگیرید حکم شرعی رو، پس ثابت نمی شود مگر آثار شرعیه ای که جعل شده و قابل برای جعل ظاهری هست، حکم ظاهری داره، احکام ظاهریه اینجا قابل اثبات خواهد بود. و تعبد شارع بالحکم العقلی یخرجه عن کونه حکما عقلیا، در نسخه قدیم این جمله هستش نداره دیگه، بله بسیار. حالا در این نسخه جدید هست با یک مقدار دیگه که در داخل پرانتز هستش، که اون داخل پرانتز هم در نسخه قدیم نیستش و حقم اینه که نباشه در اینجا. حالا این جمله رو معنا کنید، و تعبد شارع بالحکم العقلی، اگر بگید اینجا شارع ما رو متعبد میکند به حکم عقلی، نتیجه بگیریم حکم عقلی رو، میفرماید یکی دیگه حکم عقلی نشد، این شد حکم شرعی. و تعبد شارع به حکم عقل خارج میکند این حکم عقل رو از بودنش حکم عقل، میشود حکم شرعی، پس استصحاب کنید حکم شرعی را. خب از اینجا در نسخه قدیم میره به مثلا اذا ثبت بقاء الضرر، درسته؟ بله. اینجا دقت کنید، مثلا اذا ثبت بقاء الضرر فی السم فی المثال المتقدم بالاستصحاب، مثلا اگر ثابت شد بقاء الضرر در سم در مثالی که گذشت به اصل استصحاب، شما با تمسک به استصحاب ثابت کردید که اصل این است که این موضوع موضوع ضرری هست، هنوز انشالله سم ضرر داره، فمعنا ذلك معنای این استصحاب اینه که حکم شرع رو برش بار میکنید ولی احکام عقلیه نخیر. فمعنا ذلك ترتیب الاثار الشرعیه، معناش اینه که آثار شرعیهی که جعل شده برای ضرر در مورد شک برای این استصحاب باره، یعنی شارع حکم میکند که چون هنوز این شیء سنت باید ازش اجتناب بکنید. و اما حکم العقل، اما استصحاب کنید موضوع رو نتیجه بگیرید حکم عقل رو جاری نیست، اما حکم عقل به قبح و حرمت فلا یثبت، ثابت نمی شود اون این حکم عقل الا مع احراز ضرره، مگر در جایی که یقین به ضرر داشته باشید. اینجا چون یقین به سنیت ندارید، عقل ساکته، حکم نداره. نعم یثبت الحرمت الشرعیه، بله حرمت شرعیه ثابت می شود، به معنای نهی شارع ظاهرن، به معنای نهی شارع ظاهرن. شارع اینجا به کمک استصحاب حکم ظاهری داره که باید از این موضوع اجتناب کنید. سوال چطور حکم عقلی جاری نیست حکم شرعی جاریه؟ استصحاب حکم شرعی درسته؟ می فرماین به خاطر این که در اینجا ملاک بین حکم شرع و حکم عقل دوتاست. حکم شرع ظاهری از باب تعبد به روایات استصحاب این جاری می شود. ولا منافات بین انتفاع الحکم العقلی، منافاتی نیست بین منتفی بودن حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی. حکم عقلی منتفی است که نمیتونیم بگیم به حکم عقل اینجا وجود اجتنابه، ولی حکم شرعی ثابته. چرا؟ لأن عدم حکم العقل مع شک، به خاطر اینکه نبودن حکم عقل در صورت شک که در اینکه این مایه سن است یا نه، انما هو الاشتباه الموضوع عنده، چون موضوع مشتبهه، نمیدونه این مایه سن است یا نه، پس عقل ساکته، حکم نمی کند به اینکه واجب است اجتناب از این چیز. و به اشتباهی قبول دارید، با اشتباهی این حکم عقلی یشتبه الحکم الشرعی الواقعی ایزن، حکم شرعی واقعی هم اینجا مشتبهه. آیا واقعا شارع حکم میکند بین که از این مایه اجتناب کن؟ نمیدونی. اگه واقعا سم شارع حکم میکنه مثل عقل، اگه واقعا سم نیست شارع حکم نمیکنه. الا ان شارع، الا اینکه شارع اینجا از باب تعبد یه حکم ظاهری داره، او حکم ظاهری هستش چون ملاکش هست. الا ان شارع حکم علی هذا المشتبه الواقعی، الا این که شارع حکم میکند بر این مشکوک حکم واقعی، بر این چیزی که حکم واقعی است مشتبه هست، به حکم ظاهری. شارع حکم ظاهری داره اینجا از باب تعبد و اخبار استصحاب که این حکم ظاهری حرمت باشه، وجوب اجتناب باشه. پس این حکم ظاهری چون ملاکش که روایات باب استصحاب باشه هست، این حکم خواهد بود. ولی حکم واقعی شرعی و حکم عقل چون ملاکشون معلوم نیست در اینجا نخواهد بود. فضا تمام کلام در باب اقسام استصحاب حکم عقل. دقت فرمودید که در باب استصحاب حکم عقل معمولا موضوع مشتبه، وقتی موضوع مشکوک باشه حکم عقل قابل استصحاب نیست، ولی حکم شرع موجود در اون مورد قابل استصحاب می باشد. با اشاره به این نکته بحث استصحاب حکم عقل ثمرش کم میشه. شما هر جا حکم عقل رو نتونستید استصحاب کنید، موضوع مشکوک بود، استصحاب میکنید بقای موضوع رو، حکم شرعی ثابت در این مورد رو استصحاب میکنید، مقام تحیر نیست دیگه، مقام اجمال نیست، و میتونید با استصحاب حکم شرع به وظیفتون عمل بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.